ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 10 آبان 1399 خورشیدی برابر با 31 اکتبر 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 386 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از شناسایی بیش از 7800 بیمار جدید خبر داد و اینطور گفت:
از دیروز تا کنون تعداد 7820 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2417 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5185 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
با احتساب موارد جدید، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 612 هزار نفر رسید و شمار جان باختگان نیز به مرز 35 هزار تن نزدیک می شود. آمارهای وزارت بهداشت مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی است و آمار واقعی در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می شود. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت 27 استان از جمله تهران، البرز، گیلان و مازندران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. همزمان حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه آمار مرگ و میر در تهران افزایشی 100% داشته، از برنامه‌ریزی برای ساخت 3 گورستان جدید در پایتخت خبر داد. این عضو شورای شهر تهران علت افزایش مرگ و میرها را اعلام نکرده است. دادستان تهران امروز شنبه از تشکیل یک قرارگاه جدید تحت عنوان قرارگاه مقابله با اراذل و اوباش خبر داد. علی القاسی مهر تشکیل این قرارگاه را به دلیل دریافت گزارش‌های مبنی بر ایجاد ناامنی در نقاط مختلف تهران و تشدید برخوردهای قضایی با افرادی اعلام کرد که آنان را هنجارشکن و اراذل و اوباش نامید. دادستان تهران درباره ضوابط تشخیص افراد متخلف در این زمینه توضیح نداده است. مقام های جمهوری اسلامی واژه هنجارشکن را بارها برای بسیاری از شهروندان به کار بردند، از جمله معترضان به حجاب اجباری یا افرادی که در ماه رمضان اقدام به خوردن و نوشیدن در ملأ عام می کنند. طی سالهای اخیر همچنین برخی از مقام های جمهوری اسلامی معترضین و مخالفین خود را اراذل و اوباش خطاب کردند. تعداد قربانیان زمین لرزه روز جمعه در ترکیه به 38 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده ادامه دارد و تیم‌های جستجو در تلاش هستند افراد را از زیر آوار نجات دهند. در پی این زمین لرزه بیش از 800 تن نیز مصدوم شدند. روز جمعه یک زلزله به قدرت 6.6 مناطقی در ساحل دریای اژه شهر ازمیر ترکیه و یونان را لرزاند و شماری از ساختمان‌ها را ویران کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه به شهر ازمیر سفر کرد تا از نزدیک وضعیت این شهر را بررسی کند. و خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه در پلیس فرانسه از بازداشت سومین مظنون در رابطه با حمله شهر نیس خبر داد. دومین مظنون روز جمعه بازداشت شده بود، اما هویت این افراد به دلایل امنیتی فاش نشده است. روز پنجشنبه یک فرد مهاجم به کلیسایی در شهر نیس در جنوب فرانسه حمله کرد و 3 نفر را با چاقو کشت. متهم یک جوان 21 ساله اهل تونس به نام ابراهیم ایساوی است که در پی این حمله با گلوله مامورین پلیس مجروح شد و همکنون در بیمارستان بستری است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. طبق آمار رسمی، شمار جان باختگان کرونا در ایران به 35 هزار نفر نزدیک شد. دولت از سختگیری های جدید خبر داد.
مشکل ما الان در ایران این هست که دولت و وزارت بهداشت پشت سر بیماری حرکت می کنند.
ادامه جنگ در قره‌باغ و اتهام دو کشور آذربایجان و ارمنستان علیه حمله به مناطق مسکونیشان. و شون کانری، چهره برجسته سینمای جهان و فیلم‌های معروف جیمز باند، در سن 90 سالگی درگذشت.
مهمترین ویژگیش همین تبدیل چهره جاسوسی جنگستر به صورت یک چهره دوست داشتنی برای عموم مردم تقریبا در سراسر جهان بود.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با جان باختن 386 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران، شمار جان باختگان بیماری کرونا طبق آمار رسمی نزدیک به 35,000 نفر رسید. در همین حال حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران، روز شنبه از دو برابر شدن آمار مرگ و میر در تهران خبر داد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
تشدید بحران کرونا در ایران باعث شده رئیس جمهوری این کشور از ضرورت سختگیری برای اجرای محدودیت‌ها یا به گفته او اعمال حاکمیت سخن بگوید.
در واقع ما اینجا میتونیم بگیم که به غیر از انضباط اجتماعی و به غیر از مسئولیت اجتماعی که این دو بسیار مهمه، اعمال حاکمیت هم باید در کنار او قرار بگیره.
در همین حال وزارت بهداشت ایران میگوید طی 24 ساعت گذشته 7820 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده اند و 386 تن هم در اثر ابتلا به همین ویروس جان باختند، آماری که با برخی داده ها همخوانی ندارد. از جمله سخنان حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران، که از افزایش 100% آمار قربانیان کرونا در پایتخت، پر شدن ظرفیت بهشت زهرا و برنامه ریزی برای اجرای احداث سه آرامستان جدید خبر داده. همزمان حسن روحانی از برپای قرارگاهی عملیاتی برای اجرای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا خبر داد.
یکی از مسائل مهمی که ما در گذشته به عنوان یکی از نقایص میتونیم بگیم و ذکر کنیم داشتیم این که مصوبات بسیار مهم و خوبی در اینجا تصویب میشد، ابلاغ میشد، اما در اجرا گاهی خوب اجرا نمیشد یا دقیق اجرا نمیشد یا اصلا اجرا نمیشد. به همین دلیل مقام معظم رهبری دستور دادن که ما قرارگاهی رو با یک قرارگاه عملیاتی که تمام مصوبات رو تا اجرای نهایی باید دنبال بکنه و اقدامات لازم رو انجام بده و اونجاهایی که نیاز به ضمانت اجرا داره توسط ضابطین قوه قضاییه یا مامورانی که در بخش نظارتی وظایف رو به عهده دارند باید انجام بگیره.
این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا محدودیت‌های جدیدی تصویب کرده است.
ایجاد محدودیت‌های جدیدی امروز مسبب شد در 25 مرکز استان جدید در حقیقت این محدودیت‌ها ایجاد شد و همچنین در 46 شهرستان در ارتباط با گروه‌های شغلی 3 و 4.
مسئله برگزاری مراسم عروسی در اعیاد مذهبی ماه ربیع الاول هم از جمله چالش‌هایی است که ستاد مبارزه با کرونا می‌گوید قصد دارد دستورالعمل‌هایی برای آن تصویب کند.
اینها اگه کسی می‌خواد عقدی بگیره، عروسی بگیره، ما باید پروتکل بهش بدیم، دستورالعمل بهش بدیم، کجا، چند نفر، چه جوری باید انجام بده. این کاملا باید بدونه چه کسی باید مراقبت بکنه، چه جوری باید جریمه بشه، چون اون فردی که دعوت کننده هست باز فرق میکنه با یه فردی که خودش وظیفه خودش رو انجام نداده. او در واقع مردم رو دعوت کرده به یه جمعیتی که هم پذیرایشون کرده، هم دعوت کرده، هم مهمونی داده، هم مبتلا کرده.
اما درباره مراقبت از افرادی که در قرنطینه هستند، ستاد مبارزه با کرونا در ایران مصوبه ای در زمینه زیر نظر قرار دادن این افراد دارد.
مسبب شد بحث مراقبت الکترونیک افراد در قرنطینه، اون خدمات مراقبتی که قرار برای اینا انجام بشه با کمک وزارت ارتباطات انجام بشه، همچنین جهت تکمیل زنجیره تجمیع اطلاعات همه مراکز بهداشت درمانی، تشخیصی و همچنین خدمات سلامت در بخش خصوصی، عمومی، عمومی غیر دولتی همه مکلفن که اطلاعات مرتبط با بیماران کرونایی یا مشکوک به کرونا رو مطابق دستورالعمل ابلاغی در اختیار وزارت بهداشت درمان قرار بدن.
همه اینها در حالی است که ایران معضلات دیگری همچون کمبود پرستار دارد و در سطح جهان همزمان با اثرگیری محدودیت‌های قرنطینه ای در بسیاری از کشورها، اسلوواکی اجرای طرحی برای تست کرونایی تمام شهروندان را آغاز کرده است.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما با شیوع موج دوم ویروس کرونا در ایران و سه‌رقمی شدن شماره جان باختگان، این موضوع انتقاداتی را متوجه اقدامات مسئولان حکومتی در ایران کرده است و دولت حسن روحانی نیز از سختگیری‌های جدید خبر داده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی رو در این باره پرسیدم.
تجربه ما طی 10 ماه اخیر نشون داده که یکی از راه‌های کنترل همین روش‌هایی هست که اینها هر از گاهی بهش متوسل میشن. اما مهمتر از همه اینها داشتن یک پروتکل و یک برنامه زمانبندی شده است. مشکل ما الان در ایران این هست که همیشه همونطور که خب اعضای شورای شهر تهران هم گفتن، دولت و وزارت بهداشت پشت سر بیماری حرکت میکنن. یعنی این که به محض اینکه آمار بالا میره یا به دلیل فشار افکار عمومی، اینها میان یه اقدامات مقطعی انجام میدن. این اقدامات مقطعی از اونجایی که با برنامه ریزی دراز مدت همراه نیست، ممکنه در یه مقاطعی مؤثر باشه، اما در طولانی مدت به دلیل این که این برنامه همراه با یک برنامه دراز مدت نیست، دوباره این مشکلات خودشو نشون میده. به عنوان مثال اگه قرار بر بستن هست، باید این پیشبینی ها 1 ماه قبل انجام میشد. 1 ماه قبل زمانی که همه داشتن هشدار میدادن اینها بسته شدن انجام میشد و بازگشایی ها باز نباید دوباره همه اینها یک دفعه بازگشایی بشه. اینها باید طی پلن و برنامه زمان بندی شده و از مشاغل کم خطر شروع بشه با حفظ فاصله گذاری اجتماعی.
آقای دکتر عطاری، یکی از تصمیمات تازه‌ای که قرار شده به طور جدی دنبال بشه، موضوع ردگیری بیماران کرونایی و سختگیری‌های تازه است. این بحث ردگیری در عمل چگونه در ایران قابل اجراست؟
این هم باز از همون مسائلی هست که کاملا علمیه، باید بیماریابی با تست انجام بشه و بعد ردگیری از جهت اینکه هم بیمار اطرافیانش در حالت قرنطینه قرار بگیرن تا بیماری وارد بقیه و سرایت به بقیه نکنه. اما تفاوتی که الان پلنی که اینها دارن و برنامه‌ای که اینها دارن با برنامه‌های علمی این هست که این ردگیری باید یک ردگیری نامحسوس و بدون حضور انسان باشه. یعنی تنها باید با روش‌های آنلاین، تلفن یا روش‌هایی که فرد با فرد تماس نداشته باشه. اما در ایران متأسفانه بر اساس برنامه‌ریزی اینها دارن نیروی بسیج رو، 150 هزار نیروی بسیجی، افرادی که خودشون انسان‌هایی هستن که میتونن عاملی برای انتقال باشن، وارد این برنامه میکنن. آدم‌هایی که آموزش دیده نیستن. پس در نتیجه درست این برنامه که میتونه بسیار مفید باشه، به نظر میرسه که نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه اثرات بسیار عکسی خواهد داشت و باز ما همین ها رو خواهیم دید که عاملی برای افزایش شیوع و انتشار بیشتر بیماری خواهند بود و این نتیجه معکوس است. و تنها به این دلیل که باز هم از برنامه‌های علمی و سیاست‌های علمی و پلن‌ها و برنامه‌های درازمدت پیروی نمی‌کنند و ورود آدم‌های نظامی و انتظامی در بخش‌های تصمیم‌گیری و آدم‌های غیر متخصص منجر به این برنامه‌هایی میشه که ما متأسفانه شاهدش هستیم و هر روز منجر به شکست شدن پروتکل‌ها و افزایش بیشتر مبتلایان هستیم.
آقای دکتر عطاری، فرمانده سپاه پاسداران ایران از آنچه که حمله به مقر و نقاطی که ویروس کرونا فعال هست خبر داده. این طرح هم قرار هست ظاهراً با همکاری بسیج محلات صورت بگیره. ورود نیروهای نظامی به حوزه بهداشت رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
این تجربه رو ما متاسفانه در ماه‌های اول هم داشتیم. اگر خاطرتون باشه ستادهای یا جنگ مبارزه با کرونا، فرماندهی به زانو در آوردن کرونا یا بقیه اسم‌ها، یا همچنین کارهای تبلیغاتی مثل اون پیدا کردن ویروسیا به مستعان و بقیه اینها که در واقع بخش‌های نظامی قصدشون این بود که بسیجیوار و هیئت‌وار وارد این پروسه بشن. اشتباه دقیقاً در همین جاست. با نیروهای نظامی و انتظامی مثل تمام کشورهای دیگه باید بازوهای اجرایی بخش‌های علمی و تصمیم گیرندگان علمی باشن که میتونه وزارت بهداشت و کارشناسان مجرب باشه. اگه قرار بر ممانعت بر رفت و آمد باشه، اگر قرار بر ممانعت بر تردد و مسافرت باشه، اگر قرار بر جلوگیری از ورود آدم‌های زیاد به محافل عمومی مثل ورزشگاه‌ها، مثل برگزاری مراسم مذهبی بسیار زیاد یا عروسی‌های این چنینی باشه، به جای اینکه اهرم‌های اجرای اینها باشن، اینها اومدن در بخش تصمیم‌گیری تصمیم رو از کارشناسان زبده گرفتن و آدم‌های غیر متخصص وارد این قضیه شدن و حالا فکر می‌کنن که دنبالگیری و رهگیری کرونا مثل رهگیری یک آدم‌هایی هستن که اینها قصد کنترلشون دارن در بخش‌های سیاسی و امنیتی. این اصلا سازگار نیست و این عرض کردم میتونه عاملی برای انتقال باشه. ما در ماه‌های اولم که تجربه ورود اینها رو داشتیم، در هر جا که وارد شدن ما پیک بیماری و شدت شیوع رو بسیار بالا دیدیم. اینها عرض کردم منجر به این خواهد شد که وضع رو هم از همین که هست بدتر بکنه. اینجا فقط خواهش کارشناسان علمی این هست که لااقل اگر نمیتونید کمکی بکنید، دست از سر این سیاست هایی که باعث تخریب و بدتر شدن میشه بردارید و لااقل بذارید در بخش بهداشت و درمان کار علمی و تخصصی جلو بره.
محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن بود. اما مجید مختاری عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید که موضوع کرونا به شدت جدی است و علاوه بر قرنطینه شاید نیاز به حکومت نظامی باشد. در همین باره گفتگو میکنیم با آرش علایی، مدیر انستیتو بین‌الملل سلامت و آموزش، و در مورد شرایط کرونا در ایران از او پرسیدیم.
ببینید، مشکل اساسی در کنترل کووید 19 در ایران همینه که کارشناس‌ها به جای اینکه بیان صحبت کنن، بررسی کنن وضعیت کشور، وضعیت گسترش بیماری و بر اساس گسترش بیماری و وضعیتی که هر شهر داره برنامه ریزی بکنن، صحبت‌ها رفته سر سیاستمدارهایی که اصلا آشنا به همه‌گیری نیستن، ندارن، و صحبت‌هایی میکنن که افکار عمومی رو دچار تشویش میکنه. اینکه آیا شهری مثل تهران با توجه به جمعیت میلیونیش و گسترش بیماری باید افراد در خانه بمانند، در این بحثی نیست. ولی صحبت‌هایی که مثل حکومت نظامی، این قابل قبول نیست برای شهری مثل تهران، چون ما می‌دانیم دولت پولی نداره که به قشر کم درآمدی که روزانه باید کار کنن و پول بیابن، دولت نداره به اونا پول بده. پس اونها رو چه کار میشه؟ چه کار باید کرد؟ اونها رو باید آیا فشار آورد برد تو زندان یا تو خانه نگه داره و از گشنگی بمیرن؟ پس این حرف فقط یک شعار تبلیغاتیه و اساس علمی برای شهری مثل تهران نداره. ضمن این که میگم یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه که حد اکثر افراد در خانه بمانند تا اون حداقل بتوانند به کارهای روزانه‌شان برسند و شیوع بیماری کنترل بشه. ببینید، از همینجا من میخوام برگردم به صحبتی که فکر کنم دو روز پیش معاونت پژوهشی وزارت بهداشت کردن، مبنی بر این که با توجه به مطالعاتی که شده نشان میده که حدود 50 میلیون نفر از افراد ایران با ویروس کووید 19 مواجه نشدند. خب پس حالا که تعداد افرادی که مبتلا شدن کمه، ولی در روزانه افرادی که نیاز به بیمارستان دارن به حدیه که پرسنل محترم و زحمتکش توان پاسخگویی ندارن، پس ما اگر همین رهاسازی بیماری صورت بگیره، در آینده تعداد بیمارامون زیاد خواهد شد، زیادتر از اون چیزی که هست، و بعد کادر پزشکی اصلا توانش نداره ارائه خدمت بده. ببینید، سه تا موضوع داره کادر پزشکی. یک، کادر پزشکی سلامتی پرستاری، همه من به عنوان سلامتی میگم، کادر سلامتی، یک، خودش در معرض خطر بیماری قرار میگیره. دو، به خاطر اینکه شیفتای کاریشان زیاد میشه خسته میشن. و سه، اصلا ظرفیت و گنجایش این همه بیمار، تخت بیمارستانی و نیروی انسانی رو نداریم. پس اینا دست به دست هم میده که فاجعه بیشتر میشه. چرا؟ چون اون افرادی که میرن به سوی بیمارستان و در بیمارستان بستری میشن، افرادی هستن که در معرض خطر مرگ قرار میگیرن. و اگر کادر سلامتی نیروی خودشه، تمرکز خودشه از دست بده، پس ما مرگ و میرمان زیاد میشه. این موضوع بسیار مهمه. و من تازه شنیدم که برای خیلی از کادر سلامت که اضافه حقوق یا تشویقی هم قرار بوده بدن، اونم ندادن. یعنی یک انگیزه ای که حداقل این افراد با توجه به ریسک بالایی که دارن کار میکنن، بتونن از لحاظ درآمدزایی در مضیقه نمانند با توجه به گران شدن آذوقه و همه چیز، اون را هم ندارن. ببینید این صحبت من برای مخاطب عمومیه، بحث تخصصیش میخوام ساده کنم برای مردم عزیز که یک بدانید مردم عزیز 80% افرادی که مبتلا به کووید 19 میشوند نیاز به درمان اختصاصی ندارند و خوب میشن. به خاطر همین لطفاً فشار نیارید که همه برن دگزامتازون بزنن. آیا دگزامتازون مفید بوده؟ بله، دگزامتازون در افرادی که در بیمارستان بستری بودند، حالت‌های شدید بیماری را گرفتند، باعث کاهش مرگ و میر شده، نه برای همه افرادی که کووید 19 میگیرن. دوم، داروهای ضد انقاد. این درسته که بعد از تحقیقاتی که کردن دیدن یکی از علتهای مرگ و میر در کووید 19 به خاطر لخته شدن خونه، ولی داروی ضد انقادی که به صورت تزریق زیر جلدی میزنن، این برای همه نیست، برای افرادیه که در بیمارستان با حالت شدید بستری میشن. به پزشکای خودتان لطفاً اطمینان کنید و بذارید اونها کار درست رو انجام بدن. با هجوم بردن به داروها مشکل حل نمیشه، چون 80% بیمارا اصلا نیازی به درمان ندارن.
آرش علایی مدیر انستو سلامت و آموزش بود. اما 4 روز پس از تصمیم میکنم گزارش بعدیمون در رابطه با انتخابات آمریکاست. 3 روز تا پایان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. با این وجود نزدیک به 90 میلیون نفر رأی خودشون رو به صندوق‌های آرا ریختند. به رغم نگرانی‌ها از همه‌گیری ویروس کرونا و صف‌های طولانی برای رأی‌دهی، پیش‌بینی می‌شود در این دوره 150 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کنند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
همه‌گیری ویروس کرونا، تأخیر در آرایی که قرار است از طریق پست واصل شود، صف‌های طولانی در برابر حوزه‌های رأی‌گیری، همه در زمره چالش‌های زیادی است که شهروندان آمریکایی اکنون با آن مواجهند. اما بر اساس آخرین آمارها، نزدیک به 33 میلیون نفر به صورت حضوری آرای خود را به صندوق‌ها ریختند و بیش از 57 میلیون نفر نیز از طریق پست در رأی‌گیری شرکت کردند. در حال حاضر آرای اخذ شده در ایالت‌های تگزاس و هاوایی بیش از تعداد کل شرکت کنندگان این دو ایالت در انتخابات 4 سال پیش است. در 10 ایالت دیگر هم بیش از 80% از شرکت کنندگان در انتخابات سال 2016 تا کنون آرای خود را به صندوق انداختند. از همین روست که پیش بینی می شود شمار شرکت کنندگان در این انتخابات یک حد نصاب تاریخی را بر جای خواهد گذاشت. یکی از جنبه‌های پیشبینی ناپذیری انتخابات پیش رو همین حضور گسترده رای دهندگان است، به گونه‌ای که برنامه‌ریزان و تحلیلگران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات قادر نیستند این حضور را تنها به حساب نامزد خود بنویسند. جو بایدن نامزد دموکرات امیدوار است که این افزایش در شمار رای دهندگان به او کمک کند تا آراء ایالت‌های مانند آریزونا و فلوریدا که در سال 2016 به دونالد ترامپ رای دادند را به سود خود جلب کند. در مقابل جمهوری خواهان امید بسیار دارند که حضور رای دهندگان در پای صندوق‌های رای بگونه‌ای باشد که مانند 4 سال قبل تمام پیش‌بینی‌ها را غلط از آب در بیاورند. روز شنبه جو بایدن به همراه رئیس سابق خود باراک اوباما برای نخستین بار به طور مشترک در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت میشیگان شرکت کرد. این ایالت صنعتی را دموکرات‌ها 4 سال پیش به دونالد ترامپ واگذار کرده بودند. دونالد ترامپ هم در این روز در ایالت پنسیلوانیا در 3 گردهمایی متفاوت شرکت کرد. او آرای این ایالت را در سال 2016 از آن خود کرد و به شدت به آرای آن برای انتخاب مجدد خود احتیاج دارد. در انتخابات این دوره همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی موضوع اصلی کارزارهای انتخاباتی است. دونالد ترامپ با اتکا به آمار خوب اقتصادی 3 سال نخست دوره زمامداریش قول رونق مجدد اقتصادی داده است. قول درمان و واکسن کرونا. گردهمایی‌های انتخاباتیش برخلاف نامزد دموکرات‌ها شلوغ و پرجمعیت است. اکثر شرکت کنندگان ماسک نمی‌زنند. مضمون اصلی سخنرانی‌های دونالد ترامپ هم انتقاد از فرمانداران دموکرات است و مقام‌های رسمی ایالتی و متخصصان پزشکی و بهداشت. جو بایدن اما بر کنترل ویروس که تاکنون جان 230,000 آمریکایی را گرفته اصرار دارد و رونق اقتصادی را در گروه مهار همه‌گیری می‌داند. موضوع ایران هم هر از چندی در این انتخابات مطرح شده، از دخالت هکرهای ایرانی برای تهدید و ایجاد ترس در رای دهندگان و تاثیرگذاری در انتخابات گرفته تا اظهارات دونالد ترامپ که میگوید ایران و روسیه خواستار شکست او در انتخابات هستند. جو بایدن هم میگوید هر کشوری از جمله ایران که بخواهد در انتخابات آمریکا دخالت کند باید هزینه اش را بپردازد چون استقلال و حاکمیت آمریکا را نقض کرده است. دونالد ترامپ تأکید دارد که به محض پیروزی در انتخابات از ایران با وی برای انجام مذاکره و توافق تماس گرفته خواهد شد. جو بایدن میگوید که به شرط بازگشت ایران به تعهداتش در برجام، ایالات متحده تحت زمامداری وی نیز به این توافق باز خواهد گشت. آنگونه که رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید، فشار بر ایران کلید موفقیت سیاست خاورمیانه دولت دونالد ترامپ بوده است. رئیس جمهوری در برابر اقدامات خرابکارانه ایران همراه با حماس، حزب الله و رژیم اسد و حوثی‌ها در یمن ایستاد و در خاورمیانه صدشکن شد. هنوز هم همین موضع را دارد. 150 میلیارد دلار که در نتیجه برجام به ایران رسید، راهش از سوی ترامپ بسته شد. همسایه‌های عرب ایران و متحدان ما این اقدامات را دیدند و شاهد بودند که ما بر سر این موضع خود اصرار داریم. آنگونه که جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل میگوید تعامل تهران با واشنگتن شاید با دولت ترامپ زودتر و راحتتر باشد و با دولت بایدن قطعا زمان بر خواهد بود.
انتخاب و تصمیم گیری اگر ترامپ باشه شاید سریعتر و راحتتر باشه، ولی اگر بایدن باشه اون بایستی یک بخش از این کارها را از کانال کنگره بگذرونه و در کنگره حتی در میانه دموکرات ها مسئله تحریم ایران طرفدار زیاد داره، برای اینکه اونها وقتی پای تحریم و برداشتن تحریم پیش میاد عامل اصلیشون قضیه حقوق بشر ایران هم هست.
در هر صورت جمهوری اسلامی در تاریخ روابط خود با ایالات متحده صرف نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد هیچگاه ابتکار عمل را در دست نداشته و این بار هم استثنایی بر این قاعده نیست. در تهران هم سیاست پیشگان منتظرند ببینند چه کسی در انتخابات 13 آبان پیروز می شود و چه سیاستی پیش می گیرد تا آنها واکنش نشان دهند.
گزارش همکارم مهداد میردامادی رو می شنیدید. اما شون کانری، بازیگر اسکاتلندی فیلم های معروف جیمز باند، روز شنبه در سن 90 سالگی درگذشت. شان کانری با بازی در نقش‌های اصلی مجموعه فیلم‌های جیمز باند به یکی از معروف‌ترین ستاره‌های بین‌المللی سینما تبدیل شد و در سال 2000 میلادی نشان شوالیه را از ملکه بریتانیا الیزابت دوم دریافت کرد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در لندن، و از او جزئیات بیشتری درباره سابقه هنری شان کانری پرسیدم.
مهمترین ویژگیش همین تبدیل یک چهره جاسوسی جنگ سرد به صورت یک چهره دوست داشتنی برای عموم مردم تقریبا در سراسر جهان بود. یعنی این نقش رو طوری بازی کرد که حتی کسان دیگری که بعد از او آمدند نتونستند قالبی رو که شان کانری درست کرده بود برای این شخصیت بشکنند و از اون فراتر برند یا تغییر زیادی درش بدند. چندین بازیگر دیگه که بعد از او همین نقش رو بازی کردند با اینی که ویژگی‌های شخصی و فردی خودشون رو داشتند، همچنان باید به چهارچوبی که آقای شان کانری گذاشته بود برای این نقش و شخصیت وفادار میموندند و کما بیش موندند، هرچند که هر کدومشون برای خودشون ویژگی های دیگه ای داشتند.
آقای تورانی، جدای از نقد نقش جیمز باندی که او ایفا کرد و شما توضیح دادید، در فیلم های دیگری هم او با ژانرهای مختلف بازی کرد. منتقدان سینمایی درباره دیگر نقش های غیر جیمز باندی شان کانری چه نظری دارند؟
تقریبا در تمام فیلم ها همواره اون به اصطلاح پرسونای یا اون نقاب جیمز باند که داشت ناچار یک سایه روی شخصیتی که در فیلم بود میانداخت. ولی فیلم های غیر از جیمز باند که بازی کرد، مثلا مارنی که برای آلفرد هیچکاک بازی کرد، هنوز مردم او رو در نقش جیمز باند به یاد می آوردند، ولی مهارت آقای هیچکاک و همینطور مهارت بازیگری آقای شون کانری باعث شد که خودش رو به عنوان یک بازیگر توانا نشون بده که در هر نقشی میتونه بازی کنه. در دوره‌های بعدتر در زندگیش، مثلا در فیلم صخره، خب اصلا یک چهره دیگه داره، یک یک شخصیت باز البته همچنان دینامیک و پرتحرک داره، ولی فرق میکنه دیگه، چه کسی است که جا افتاده و اون باز یک جاسوس سابقه، ولی تفاوتش آشکار، یعنی شخصیت پردازی کارگردان و مهارت بازیگر او رو فراتر میبره از اون نقشی که قبلا بازی کرد. در نقش‌های دیگری مثلا در نقش پدر ایندیانا جونز در یکی از فیلم‌های این مجموعه سعی میکنه که اون حالت کم و بیش طنزآمیز رو داشته باشه و به بیننده القا بکنه و خیلی هم موفق بود. یعنی در واقع قهرمان اون فیلم ایندیانا جونز نبود، پدر ایندیانا جونز بود که همین آقای شون کانری نقشش رو بازی میکرد.
آقای تورانی، در دنیای خارج از هنر، در دنیای سیاست هم او اظهاراتی رو مطرح کرده بود، از جمله بحث استقلال اسکاتلند که خیلی سر و صدا کرد. کمی هم در این باره برامون بگید.
خیلی از مردم اسکاتلند اصولاً شون کانری رو به عنوان یک قهرمان میبینند، به عنوان قهرمان خواست استقلال برای اسکاتلند میبینند. او بارها در این باره صحبت کرده و علاقه خودش رو نشون داده. کسی است که از یک خانواده کارگری در اسکاتلند در شهر ادینبرا اومده و زندگیش رو خودش ساخته، همچنان تیپ کارگری و علاقه شکل اونطوری خودش رو داره و کوششش برای حمایت از ایده استقلال در اسکاتلند همواره به یاد آورده، به خوبی به یاد آورده میشه در اسکاتلند. امروز فکر میکنم وزیر اول اسکاتلند امروز خیلی از نقش آقای شون کانری و علاقمندی او به استقلال اسکاتلند یاد کرد. از اینی که در سال 1999 در مراسم گشایش پارلمان اسکاتلند اومد و صحبت کرد به خوبی یاد میشه و مردم او رو به خوبی به یاد میارن و به صورت یک قهرمان ازش تجلیل میکنن.
بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در لندن بود. اما 4 روز پس از جان باختن یک خانواده پناهجو در جریان واژگونی قایقشان در آب‌های میان فرانسه و بریتانیا، اکنون مسئله بازگرداندن پیکر آنان به ایران مشکل ساز شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه ایران گفت این وزارتخانه نمیتواند هیچ کمکی به خانواده ایران نژاد برای بازگرداندن اجساد اعضای این خانواده کند که در واقعه واژگونی قایق پناهندگان جان باختند. به گزارش روزنامه شرق، جمشید پرویزی تأکید کرد که کنسولگری ایران در مرحله شناسایی اجساد و تشخیص هویت همراهی می‌کند، اما از لحاظ منابع مالی کمکی نمی‌تواند بکند چون منابعی ندارد. به افزود آنها فقط می‌توانند کارهای اداری حمل اجساد به ایران را انجام دهند. از سوی دیگر نماینده سردشت در مجلس گفته است که حدود 300 میلیون تومان برای انتقال اجساد لازم است، ولی تأمین این هزینه برای این خانواده غیر ممکن است. در همین حال رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه ایران گفته است که زمانی وضعیت بهتر بود و بودجه‌ای به نام بودجه در راه ماندگان بود که آن هم به افراد زنده می رسید که شرایط ناگواری داشتند، ولی باز هم این درگذشتگان در این دایره قرار نمی گرفتند. به گفته این مقام وزارت امور خارجه، در شرایط فعلی یا خانواده باید مبلغی را بپردازد یا اجساد در همان محل دفن خواهد شد. رسول ایران نژاد و همسرش شیوا محمد پناهی و فرزندانشان آنیتا 9 ساله و آرمین 6 ساله سه‌شنبه گذشته در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آب‌های میان فرانسه و بریتانیا جان خود را از دست دادند. فرزند دیگر خانواده آرتین 15 ماهه و 2 سرنشین دیگر قایق همچنان مفقود الاثر گزارش می شوند. مرگ این افراد بازتاب گسترده ای در رسانه های فرانسه و بریتانیا داشت. الهه بقراط، روزنامه نگار و سردبیر کیهان لندن، در مورد وضعیت مهاجران و آنچه بر سر آنان در مسیر مهاجرت به اروپا می آید به رادیو فردا چنین می گوید.
یادتون باشه چند سال پیش نزدیک 40 ایرانی در آبهای اطراف استرالیا قایقشون غرق شد و کشته شدند به همراه 10 مهاجر دیگه. در مورد کانال مانش و این مسیری که از طرف فرانسه به طرف بریتانیا هست، خب ببینید برای ایرانی ها اولا اروپا جای نزدیکتریه، ترجیح میدن به جایی برن که زبان انگلیسی داره، ولی موضوع سر این هستش که این وسط که در همین مورد خانواده ایران نژاد هم اتفاق افتاده، سرنوشت اینها به غیر از اینکه توسط نظام‌هایی رقم میخوره که در کشورهاشون حاکم هستن، حالا به دلیل شرایط اقتصادی سیاسی توسط قاچاقچیانی رقم میخوره که با گرفتن تمام پول و سرمایه اینها رو به کام مرگ میفرستن. اون وقت در اینجا وقتی اینها دیگه ساکن فرانسه هستن و یا دارن به طرف انگلیس میرن، مسئولیتش با اتحادیه اروپا و با کشورهای مربوطه و در این مورد فرانسه و انگلیس هست که باور نکردنی هست که این کشورها نتونند چنین موزلی رو که در سالهای اخیر شدت پیدا کرده سازماندهی بکنند و طوری موضوع مهاجرت و مهاجرت پذیری رو و یا موضوع قاچاقچیان رو پیگیری بکنند که اینجور با جان آدم ها بازی نشه.
چند روز بعد از واژگونی این قایق حامل 22 پناهجو در کانال مانش، یک ایرانی کرد بازداشت شد. روزنامه گاردین گزارش داده است وی هدایت قایق حامل پناهجویان را بر عهده داشته است. بر اساس این گزارش، شرایط جوی و آب و هوایی در زمان حمل پناهجویان بسیار بد بوده و این شهروند ایرانی بدون در نظر گرفتن خطر سرنگونی قایق پناهجویان را حمل می‌کرده است. دادستانی شهر دانکرک می‌گوید بازجویی از این شهروند ایرانی و کسانی که نجات یافته بودند نشان می‌دهد وی روابط نزدیکی با قاچاقچیان انسان داشته است. این گزارش میگوید خود شهروند ایرانی مدعی شده که تنها یک پناهجو بوده، اما دادستانی دانکرک با توجه به تحقیقات، شواهد و گفته‌های پناهجویان نجات یافته این ادعا را قبول نکرده است. در این گزارش نامی از شهروند کرد ایرانی منتشر نشده، اما وی تحت قوانین فرانسه به اتهام قتل نفس غیر عمدی بازداشت شده است. در صورت اثبات اتهام وی ممکن است تا 10 سال به حبس محکوم شود. گفته می شود اکثریت پناهجویان غرق شده در حادثه سرنگونی قایق ایرانی و عراقی بودند.
اما در آخرین روز مهرماه امسال انتشار خبر وقوع حادثه‌ای در کانادا موجب نگرانی بسیاری شد. مهدی امین فعال سیاسی مخالف حکومت ایران در منزلش در تورنتو به قتل رسید، اگرچه اتومبیل آقای امین هم به سرقت رفته بود، اما بسیاری معتقدند که این قتل قتلی سیاسی بوده است. بهرنگ رهبری روزنامه‌نگار در تورنتو در این باره گزارش داده.
قتلی که جامعه ایرانیان کانادا را تکان داد. مهدی امین 58 ساله و از مخالفین جمهوری اسلامی، پیکر بیجانش پس از چند روز پیدا شد. پلیس کانادا هیچ مظنونی را تا این لحظه پیدا نکرده، ولی بسیاری انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفتند.
اولین زن ما و اولین کسی که اولین جریانی که ما بهش مشکوک میشیم، نه تنها ما، اکثر مخالفین رژیم اولین جریانی که میتونن بهش مشکوک بشن عوامل رژیم هست، اسلامیست‌ها هستن و جریانات اسلامی که میدونیم که توی فرانسه هم یک دو هفته گذشته چندین مورد جنایت انجام دادن و به قول گفتنی این حرکت را ما اولین مظنونمون جمهوری اسلامی و عواملش هستن.
تعدادی از دوستان مهدی امین در یک بعد از ظهر سرد پاییزی جلوی منزل مسکونی ایشون جمع شدن تا با گذاشتن گل و روشن کردن شمع یاد و خاطره ایشون رو گرامی بدارن.
مهدی امین یکی از اعضای جامعه ایرانی بودند که مرد بسیار نازنین، شایسته، مؤدب، متین، موقر، با صداقت، واقعا یکی از انسان‌های کاملا نمونه بود که متأسفانه جانشون از دست دادن در همین خانه خودشون که ما الان با عده‌ای از ایرانیان اینجا جمع شدیم که ادای احترام بکنیم به ایشون.
مهدی امین از دوستان نزدیک من بودند، بسیار انسان دوست داشتنی، به همه کمک می‌کردند، توی کامیونیتی واقعا خیلی مؤثر بودند و من واقعا باور نمی‌کنم که این اتفاق برای ایشون افتاده باشه. من الان همه جا مهدی امین رو می‌بینم، چون هر جا که جمع می‌شدیم یه کاری می‌خواستیم انجام بدیم برای کامیونیتی، مهدی امین یکی از پایه‌های اساسی اون برنامه بود.
علی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا نیز ابراز همدردی کرد با دوستان مهدی امین.
اجازه بدین در ابتدا واقعا تسلیت بگم به تمامی کسانی که ایشونو خوب میشناختن و با عمل کرده ایشون آشنا بودن.
او همچنین از نگرانی های پیرامون این قتل گفت.
هم نامه هایی به دولت کانادا ارسال شده، هم اشخاص مختلف با یورک ریژن تماس گرفتن که بدونن که این مسئله واقعا برای تک تک اشخاص کمیونیتی ما حائز اهمیت هستش و انتظار کمیونیتی این هستش که این مسئله رو خیلی خیلی جدی بگیرن. به همین منظور من شکی ندارم، اطمینان کامل دارم که یک کار خیلی جامعی رو برای رسیدگی به این انجام خواهد شد. اما اگر اجازه بدین از دوستان کمیونیتی هم خواهش دارم که تا به نتیجه نرسیدن ما به خودمون اجازه ندیم که فکر کنیم شاید کار ناکاملی رو دارن انجام میدن. همجور که گفتم تمامی ارگان‌های دولتی کانادا الان میدونن که این مسئله برای کمیونیتی ما خیلی مسئله مهمی هستش.
حال جامعه ایرانیان کانادا با نگرانی منتظر گزارش پلیس هستند. اما فارغ از اینکه گزارش پلیس چه باشد، باید به جای خالی مهدی امین در مبارزه با جمهوری اسلامی عادت کنند. بهرنگ رهبری، تورنتو، کانادا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما با ادامه درگیری‌ها در قره‌باغ، ارمنستان از روسیه درخواست کمک کرد و مسکو تأکید کرد که به تعهدات خود در قبال همپیمانش پایبند است. آمریکا خواستار استقرار صلح‌بانان در قره‌باغ شده و ایران می‌گوید که منتظر پاسخ بازیکنان منطقه‌ای به طرحی است که در روزهای اخیر برای صلح پایدار در قره‌باغ ارائه داده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به دنبال شدت گرفتن جنگ قره‌باغ، ایروان خواستار کمک‌های امنیتی مسکو شد. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن شرح وضعیت کشورش، با توجه به آنچه تجاوز آذربایجان و ترکیه به قره‌باغ و اعزام تروریست‌ها از خاورمیانه به منطقه خواند، به نزدیک شدن درگیری‌ها به مرز ارمنستان و موارد تعرض به خاک این کشور اشاره کرد و خواستار رایزنی‌های فوری درباره نوع و میزان کمک شد که روسیه می‌تواند برای تأمین امنیت ارمنستان با توجه به ماده 2 پیمان دوستی و همکاری و کمک‌های متقابل بین دو کشور ارائه دهد. وزارت خارجه روسیه در پاسخ به درخواست ارمنستان اعلام کرد مسکو به تمام تعهدات در قبال همپیمان خود وفادار است و مطابق پیمان دو جانبه با ایروان که برخی مفاد آن واکنش‌های به تهدید تعرض مسلحانه را در نظر گرفته تأکید می‌کند، اگر جنگ به خاک ارمنستان بکشد از این کشور حمایت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر نگرانی در مورد دخالت مستقیم ترکیه که علناً از آذربایجان حمایت کرده و روسیه که با ارمنستان پیمان امنیتی مشترک دارد افزایش یافته. تاکنون مسکو همواره بر بی‌طرفی خود تأکید کرده و پیشنهاد داده بود نیروهای صلح‌بان یا ناظران نظامی روس برای پایان درگیری‌ها در منطقه مستقر شوند. جمعه روبرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز بر ضرورت استقرار نیروهای حافظ صلح در قره‌باغ تأکید کرد، اما گفت این نیروها باید از کشورهای اسکاندیناوی باشند، نه از روسیه و سایر اعضای گروه مینسک و یا کشورهای منطقه. رؤسای گروه مینسک، روسیه، آمریکا و فرانسه جمعه در ژنو میزبان مذاکرات وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان بودند که تیان دو کشور تعهد دادند عمدن اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار ندهند. نبردهای سنگین که از 27 سپتامبر 6 مهر ماه میان آذربایجان و ارمنستان آغاز شد، تلفات سنگینی بر جای گذاشته و مدافعین حقوق بشر میگویند نیروهای دو کشور مرتکب جنایات جنگی شدند. باکو و ایروان برد هر گونه اتهام علیه خود طرف مقابل را مقصر می‌دانند، در حالی که سه آتش بس که دوبار به میانجیگری مسکو و یک بار واشنگتن توافق شده بود دوام نیاورد، تهران برای میانجیگری اعلام آمادگی کرد. طی چند روز گذشته عباس عراقچی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران طرح صلح پیشنهادی این کشور را به مقامات آذربایجان و ارمنستان و همچنین روسیه و ترکیه شرح داد. محتوای این طرح به طور کامل علنی نشده، اما از مصاحبه‌های عباس عراقچی برمی‌آید ابتکارهای ایران برای تکمیل و بهبود ابتکارهای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و در این حال مخالف مداخله بازیکنان غیر منطقه‌ای است و همچنین در مرحله اول طرفین را به پذیرش اصول کلی حقوقی حل این بحران ترغیب می‌کند و سپس به اجرای آتش بس. جمعه وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در مصاحبه‌های جداگانه با ریا نوستی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران قدردانی کردند. اما پیوستن این کشور به دایره میانجیگران را منوط به تصمیمات گروه مینسک دانستند. روسیه و ترکیه واکنشی به طرح صلح ایران نداشتند. در روزهای اخیر دولت ترکیه بارها خواستار مشارکت در مذاکرات جاری درباره قره‌باغ شده و همچنین روسیه را فراخوانده برای حل این بحران همکاری دوجانبه داشته باشند. گزارش ها حاکی است مداخله ترکیه در قره‌باغ باعث نخشودی شدید روسیه است و با انتقاد فرانسه و آمریکا نیز روبرو شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله خبری. بخش مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.